بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدوث صفحه 157 سطر 8. فمنهم تالس الملتی و هو اول من تفصف بالملتیه بعد ما قدم الیها من مصر کما مر. خواستیم در خاتمه کتاب قول بزرگان فلسفه رو درباره حدوث عالم نقل کن. گفتیم قول پنج نفر رو میاریم، قول هشت نفر رو که سه تا از ملتی ها هستند و پنج تا هم از یونانی ها. حالا اولینشون تالس ملتیست که قول ایشون رو میخوام نقل کنیم. عباراتی دارن، عباراتشون رو میخونیم. اینا همه دلالت دارن بر حدوث عالم. حالا بعضی ها اصلا به طور کلی در باره حدوث عالمه، بعضی ها اشاره به حدوث عالم داره. ما همه رو ذکر میکنیم. قبل از اینکه من این عبارات ها رو بخونم، چون کلمه ابداع در این جملات به کار رفته، گاهی هم تکوین، من یه توضیح مختصری درباره ابداع و تکوین بگم. حالا اگر اختراع رو هم اضافه کنم بهتر. خداوند موجودات مختلف رو به نحوه مختلف ایجاد میکنه. موجودات مادی احداث میشن یا تکوین میشن، موجودات فلکی اختراع میشن و موجودات مجرد ابداع میشن. احداث یا تکوین عبارت هست از ایجاد شی در حالی که مسبوق است به زمان و ماده. یعنی ما خودمون ملاحظه کنید، ما موجودات مادی هستیم. ایجاد ما به این صورته که قبل از اینکه ما موجود بشیم ماده موجود بوده که خداوند صورت ما را در اون ماده قرار میده و صورت و ماده که متحد شدن ما موجود میشیم. مثلا عنصری در قبل بوده، این عنصر حرکت میکنه به سمت اینکه بیاد بدن ما بشه، بعد یواش یواش به صورت غذا در میاد، از غذا بودن به صورت نطفه در میاد و آخر سر صورت انسانی ما رو واجد میشه و ما که انسانی موجود میشیم. پس ما موجودی هستیم مسبوق به ماده، یعنی قبل از اینکه ما وجود بگیریم ماده ما موجود بود و اون ماده صورت ما رو گرفت و ما موجود شدیم. همچنین قبل از اینکه ما موجود بشیم مسبوق به زمان هم بودیم، یعنی اینطور نبود که ما قبل از زمان موجود بشیم یا همراه زمان موجود بشیم. قبل از اینکه ما موجود بشیم زمان موجود شده بود و ما در اون زمانهای قبل نبودیم، پس مسبوق به زمان بودیم، یا به تعبیری دیگه مسبوق به عدم زمانی بودیم. یعنی قبل از ما قبل از اینکه موجود بشیم معدوم بودیم، در زمان معدوم بودیم، یعنی زمانی گذشت که ما در اون زمان موجود نبودیم. این چنین موجودی که هم قبلش زمان است هم قبلش ماده است، نحوه وجود گرفتنش به نحوه احداث یا تکوینه. ماها رو میگن مکونات، ماها رو میگن محدثات. اما موجود فلکی، موجود فلکی مسبوق به ماده هست، مسبوق به مدت نیست. یعنی اینطور نیست که قبل از فلک و قبل از حرکت فلک ما زمان داشته باشیم. زمان مقدار حرکت فلکه، پس قبل از اینکه خدا فلک رو خلق کنه زمانی نبود. بنابراین افلاک مسبوق به زمان نیستن، همراه زمانه، ولی مسبوق به ماده هستن. یعنی مادهشون رتبتن قبل از صورتشونه، نه اینکه حالا ماده‌ای در عالم خارج داشته باشن که فلک نبوده، بعد خدا اون ماده رو تبدیلش کنه به فلک، اونچنان که ماده ما انسان نبوده، بدن انسان نبوده، بدن شده بدن انسان. اینطور نیست، ولی ماده اونها سبقت داشته بر صورتشون، چون ماده قابل بوده، صورت مقبول بوده، هر قابلی بر مقبول تقدم داره، تقدم رتبی داره، پس ماده افلاک بر سور افلاک تقدم رتبی دارند. این چنین ایجادی رو میگن اختراع، موجودی که مسبوق به مدت نباشد ولی مسبوق به ماده باشد، نحوه خلقش اختراعه و خود اون موجود میگن مخترع. البته این اصطلاح اختراع در لسان ابن سینا نیست، این در لسان مرحوم علوی هست که داماد میرداماده و به احتمال قوی ابداع این کلمه، اختراع این کلمه به وسیله خود میرداماد بوده، که بعدم مرحوم علوی در حاشیه شفا ذکرش میکنه، حاشیه الهیات شفا. قسم سوم ایجاد به نحو ابداع، موجوداتی که به نحو ابداع ایجاد میشوند نه مسبوق به زمان نه مسبوق به ماده، مثل مجردات. مجردات رو خدا قبل از زمان آفریده، پس مسبوق به زمان نیستند بلکه سابقه بر زمانند. همچنین اونا ماده ندارن، نه قبلش ماده ندارن، در حین وجود هم ماده ندارن، اصلا خالی از ماده هست، پس نه مسبوق به ماده هست نه مسبوق به ماده هست. موجوداتی که مسبوق به ماده و مدت نیستن بشون یا ابدایی. در کلمات این بزرگوارانی که میخوام الان کلامشون رو بخونیم، کلمه ابدا زیاد آمده. مراد از ابدا در اینجا همونیست که عرض شد، منطبع با این اضافه که نه این موجود نه مادهی قبلا داشته که در اون ماده خلق قرار داده بشه و نه الگویی داشته که طبق اون الگو ساخته بشه. موجود ابداعی موجودیست که لامن شیء موجود میشه، بدون اینکه شیء یعنی مادهی یا حتی الگویی وجود داشته باشه، خدا اونو میآفرینه. اینو میگن موجود ابداعی. مثلا انسان اولین باری که میخواد خلق بشه ابداعیه، ولو انسان های بعدی دیگه ابداعی نیستن، چون انسان های بعدی الگوشون هست، اولین انسان الگو نداره. ممکنه از این یه خود جلوتر بریم بگیم اولین انسان هم الگو داره، الگوش توی عالم قضا و قدر هست، اونجا خدا صورت انسان رو به وجود عقلی آفرید و اون الگو شد برای وجود مادی. پس اینطور شد که اولین انسان الگو ندارد، یا بفرمایید وجود عقلی انسان الگو نداره. علی حال برای نوع انسان الگو نبوده، موجودات بعدی انسان‌های بعدی الگو دارن. ما مثلا اینطور نیست که ابدایی باشیم، هممون حادثیم، هممون مکبنیم. خب پس ابداع در اینجا موجودی است که نه ماده‌ای دارد که از اون ماده ساخته شده باشد، نه الگویی و مثالی دارد که خدا این موجود رو از روی این مثال آفریده باشد. در اینجا دیگه بحث زمان مطرح نیست که مسبوق به زمان هست یا نیست، این دیگه اصلا اینجا مطرح نمی‌کنه. پس ابداع در این جملاتی که ما می‌خونیم، در این عباراتی که می‌خونیم روشن شده یعنی چی؟ یعنی اونی که مسبوق به ماده نیست و مسبوق به مثال و الگو هم نیست، همونی که در روایت میگن لامن شیء خلق شده. من لا شیء، نه من لا شیء غلطه، چیزی رو خدا از لا شیء خلق نمیکنه. لا شیء چیزی نیست که بخواد منشأ خلق قرار بگیره، لامن شیء یعنی بدون اینکه شیء در اختیار خدا باشد، چه اون شیء الگو باشد چه ماده باشد، خدای موجود آفرید. این چنین موجود میشه ابدایی. حالا توجه کنید بعد از اینکه این مقدمه رو من عرض کردم که دیگه احتیاج نداره من ابدا رو توضیح بدم، موجود مبدع توضیح داده شد، مبدعش خداست، ابدا نحوه خلقشه، گاهی مبتدا گفته میشه، گاهی مبتدا گفته میشه، گاهی ابتدا گفته میشه، همه اینا روشن شد. مبتدا خداست که این چنین خلق میکنه، مبتدا اون موجودی است که این چنین خلق میشه، ابتدا هم نحوه خلقشه. اخ موجوداتی مثل فلک، مثل موجودات مادی، اینا رو که ابتدایی نمیدونیم، ولی ابن سینا موجودات فلکی رو هم ابتدایی میدونه. اختراع اصطلاحی است که بعد از ابن سینا درست شده. در زمان ابن سینا و حتی قبل از ابن سینا ابدا شامل فلک هم می شده. پس ما در واقع دو تا نحوه وجود داریم، یکی ابدایی یکی احداثی. اختراع رو کنار می زنیم چون در این جملاتی که ما می خونیم اختراع اصلا مطرح نیست. اختراع بعد از ابن سینا اختراع شده. قهرن اینا قبل از ابن سینا هستن، اینا که ما داریم می خونیم قبل از ابن سینا هستن. پس اصطلاح اختراع اصلا در زمان اینا نبوده، اصطلاح ابدا بوده و احداث یا تکوین. که شما این دو تا اصطلاح تو عبارت می‌بینید، ابداع حول الاشیاء یا تکوین حول الاشیاء. خدا ابداع کرده اشیاء رو یا تکوین کرده اشیاء. خب این مقدمه بود. ما می‌خوایم کلماتی رو نقل کنیم که یا صریحه در حدوث عالم باشند یا اشاره به حدوث عالم داشته باشند.
ببخشید، فرمودین که موجوداتی که ابداع میشن مسبوق به زمان و ماده نیستند و در حین وجود هم ماده ندارن. آیا زمان هم ندارن؟
نه، چون قبل از زمانن زمان بر اونها عبور نمی کنه.
در حین وجود
نه که زمان ندارن، اونها با زمان موجودن نه در زمان. ببینید موجودات مادی در زمان موجودن، موجودات مجرد با زمان موجودن. مثال بزنم که این روشن بشه. مثلا جوی آب ایست داره، این آب تو جوب ربانده و جریان داره، یه چوب تو این جوب افتاده و منم کنار جوب ایست دادم. این چوب در جوی آب است، من همراه جوی آبم. گذر جوی این یا گذر آب این چوب رو داره میبره اما منو نمیبره.
تأثیری روی ما نداره.
بله. وقت موجودات مجرد در زمان نیستند، مثل این که بیرون زمان ایستاده باشند، جریان زمان رو دارن مشاهده میکنند، مثل ما هستیم که جریان آب رو مشاهده میکنیم. اونا رو میگن ما از زمان، نمیگن فز زمان. ولی ماها تو زمانیم. موجودات مادی فز زمانند، موجودات مجرد ما از زمانند. پس موجودات مجرد بعد از اینم که زمان موجود شد باز اونا محکوم زمان نیستند، اشراف بر زمان دارند. همونطور که بعد از وجود همراه ماده نیستند، بعد از وجود محکوم به گذر زمان نیستند ولی همراه زمان هستند. همراه به این معنا که زمان در اونها تأثیری نداره و اونها رو پیر نمی کنه و عمر اونها با زمان محاسبه نمیشه. خب حالا کلام تالس رو میخونیم. تالس میگه که این عبارتی که الان ازش میخوام بخونیم، این عبارت صریحه در حدوث عالم نیست ولی اشاره به حدوث عالم داره و برای ما همین کافیه. ایشون میفرماد که خداوند دارای دو گونه صفات هست، یکی صفاتی که مربوط به ذاتشه، یکی صفاتی که مربوط به فعلشه. ما صفات ذاتش رو با عقلمون نمیتونیم درک کنیم، قهرن نمیتوانیم از طریق صفات او به ذات او عالم بشیم، ولی از طریق فعلش میتونیم درک کنیم. افعال میتونیم ببینیم، افعال همه آیت الهی هست و ما از طریق این افعال میتوانیم به خداوند عالم بشیم. پس صفتی که بخواد هویت خدا رو نشان دهد نداریم، اما صفت فعلی که از طریق این صفت فعل بخوام خدا رو بشناسیم داریم. وقتی میخواد صفت رو بیان کنه میگه عالم مبدع دارد، عالم مبدع دارد و عقول نمیتوانند این مبدع رو درک کنند، ولی میتوانند آثارش رو درک کنند، آثاری که به تکوین درست شده یا آثاری که به ابداع درست شده. آثار چه ابدایی باشند چه تکوینی باشند، بنابر نظر اینها مشبوق به عدم الخلق میشند. البته تکوینی و حادثش که روشنه، اونا دیگه شکی نداریم در این که ازلی نیستن، فقط میمونه ابدایی ها. چون ایشون اشاره میکنه که ابدایی ها هم خلق میشن، معلوم میشه که ابدایی ها هم حادثند، اما نه به اصطلاح حدوث ها، به اصطلاح این که حادثه ذاتی هستند، یعنی قبلا نبودن بعدا موجود شدن. این عبارت عرض کردم، عبارت اولی که ازشون میخونیم خیلی صراحت نداره، اشاره هم خیلی خفیه. عبارت بعدیش چرا؟ عبارت بعدیش خوبه، میگه خدا بود و هیچ شیء دیگر نبود و بعدن خدا اشیاء دیگر رو خلق کرد. خب از حرفش پیداست که اشیاء دیگر حادث بودن، چون از ازل نبوده. خدا از ازل بود، اشیاء رو خلق نکرده بود، بعد شروع کرد به خلق، پس عالم رو داره حادث میگیره. من حالا عبارت رو از رو میخونم، صفحه 157 صفحه 8. فمن هم، یعنی از جمله کسانی که ما کلام اونها رو درباره او تو سالم نقل میکنیم، تالس ملتیست و هو اول من تفلسفه بالملتیه، اول کسی که فلسفه رو در شهر ملتیه رایج کرد، رواج داد. بعد ما قدم الیها من مصر، بعد از این که از مصر وارد ملتیه شد، که این تاریخش رو در جلسه گذشته گفتیم، ایشون در مصر زندگی میکرد، بعد در زمانی که پیر شده بود از مصر کوچ کرد به ملتیه و در ملتیه فلسفه رو رواج داد، چندین شاگرد تربیت کرد. قال ان للعالم مبدعا، عالم مبدع دارد، یعنی نوآور، یعنی موجودی که فعلش نوعه، از جایی گرفته نشده. لا یدرک صفته العقول، عقول فاعله، لا یدرک صفت مفعوله، عقول صفت او رو نمیتونن درک بکنه، اما صفت من جهت هویته، صفتی که مربوط به ذاتشه، نمیتونن اون درک کنن. چرا؟ چون ذاتش قابل درک نیست، اون اوصاف هم قابل درک نیستن. و اینما تدرکو، یا اینما تدرکو، کتاب ما نمیشه تدرکو، ایبی نداره، ضمیرشو برمیگردونیم به عقول. و اینما تدرکو عقول خداوند را من جهت آثاری و ابداعی و تکوین الاشیا، از این از جهت آثار خدا رو میشناسن، عقول از جهت آثار خدا رو میشناسن، و از جهت ابداع و تکوین اشیا را از اون جهت هم خدا رو میشناسن. یعنی عقول میتونن به اشیایی که آیات الهی هستن و مخلوقات الهی هستن رجوع کنن و از طریق این مخلوقات خدا رو بشناسن، همونی که اسلام میگه به ما که در آیات خدا فکر کنید تا خدا براتون شناخته شده بشه. همین الان تالس داریم میگه، الان توجه کن، اشار صریح در حدوث عالم نیست، ولی از عباراتش در میاد که خداوند عالم رو ابداع کرد و اشیا رو تکوین کرد. اینا خودش اشارهی داره به این که اشیا حادثند. ثم قال، این قول بعدی تقریبا تصریح به حدوث عالم داره. ثم قال ان القول الذي لا مرد له، گفتاری که نمیشه ردش کرد، گفتاری که باید پذیرفته بشه، این است که ان المبدع کان ولا شیء مبدع، یعنی مبدع وجود داشت در حالی که شیء مبدعی وجود نداشت، شیء مبدعی ما نداشتیم. فابدع الذي ابدع، ابدا کرد خدایی که ابدا کرد، یعنی شروع کرد به خلق موجودات، اون هم به نحو ابدا. فابدع الذي ابدا، خداوند ابدا، الذي خداست، فابدع اون کسی که ابدا کرد، ولا صورت له عنده في ذات، این واو واو حالی است، در حالی که مثال، نقشه، الگویی برای اون مبدع نبود، لا صورت له عنده، صورتی پیشش نبود، فی الذات. صورت در اون هنگامی که خداوند تنهاست، جایی ما نداریم که صورت با الگو اونجا گذاشته شده باشه، جایی اصلا وجود نداره، فقط ذات الهیه. لذا اگر الگویی باشد باید در ذات اله باشه، جای دیگه نیست که باشه. لذا ایشون میگه صورتی برای خدای نبود، صورتی پیش خدا در ذاتش نبود، صورت یعنی الگو که از روی اون الگو بیافرینه. لأن قبل الابداع نما هو، فقط قبل از ابداع فقط خدا بود، حتی اون صورت هم نبود، جا نبود که صورت باشد، خود صورت هم نبود، خدا تنها بود، صورت بعدن آمد و خدا بعدن خلق کرد. صورت خدا خدا مفهوم بعدن آمد یعنی با خلق الهی آمد، نه خود به خود بیاد. خب حالا که خداوند بود و چیزی دیگه نبود، نمیشه گفت دو جهت بود، در یه جهت خدا بود در یه جهت صورت بود، یعنی نمیشه گفت عالم دو بخش داشت، در یه بخشش خدا بود، در یه بخشش صورت بود. خدایی که تو این بخش بود مثلا رفت اشراف پیدا کرد بر اون بخش دیگر که صورت توش بود، از روی اون صورت ها عالم را آفرید. اون وقت اصلا جایی نبوده، جهتی نبوده، اون وقتی که خدا بوده جهتی نبوده که بگیم خدا تو این جهت، صورت تو اون جهت. همچنین حیثی نبوده که بگیم خدا تو اون حیث، دو تا حیث نبوده که خدا در یک حیث باشه، ذات صوره یعنی اون مخلوقی که میخواد خلق بشه و تمثالش توی این الگوه، او هم توی یه جهت دیگه باشه. نه جایی برای خدا بود و جای دیگر برای صورت، نه جایی برای خدا بود جای دیگر برای ذات صوره. ذات صوره همونیست که الگوش نقشیست، بعدن او از روی این نقش ساخته میشه، مثلا ما هم میشیم ذات صوره. الگویی که صورت ما درش هست میشه صورت. حالا ایشون میگه نه، دو چیز بود که یک چیز رو بگیم خداست، یکی دیگر بگیم صورته. نه دو چیز بود که یکی رو بگیم خداست، یکی دیگر بگیم زی صورته. اصلا صورت و زی صورت نبود، نه الگو بود، نه اون موجودی که میخواست از روی این الگو ساخته بشه، فقط خدا بود. و ازا کانه و فقط، وقتی فقط خدا باشد، فلیسه یقال هینه ازن، هینه ازن این در این گام که خدا تک است، هیچ چی دیگه نیست، فلیسه یقال هینه ازن در این هنگام گفته نمیشود جهتون و جهتون. این گفته نمیشود جهتون و جهتون، این نمیشه عالم رو به دو جهت و دو بخش تقسیم کرد، گفت این بخشش جایگاه خدا، اون بخشش جایگاه صورت. حتی یکونه هوه و صورتون، یکونه تامه است، تا وجود داشته باشد خدا و صورت، یعنی دو چیز موجود باشه، یکی خدا یکی صورت، و خدا در یه جهت باشه، صورت در یه جهتی. اصلا جهت و جهتی نبود که خدا رو در یکی از این دو جهت قرار بدیم، صورت رو در یکی دیگه. او حیث و حیث، یعنی فلیسه یا قالبی نزن حیث و حیث، تا این که خدا باشد و زو صورت، اینجا یکونه تامه است. این حیث و حیث با جهت و جهت فرق نمی کنه، خاصه تفنن در عبارت باشه، یعنی دو جا و دو تا حیثیت نبود که بگیم در یکیش خداست در یکیش صورت، یا در یکیش خداست در یکیش دو صورت. حتی یکونه هوه و سو صورت. ول وحدت الخالصه که صفت خداوند است، تنافی ها زین الوجه، این وحدت خالصه منافات دارد با این دو وجه. این دو وجه که یکون و هوه و صورتونه، یکی هم یکون و هوه و صورتونه، این دو وجه هر دو تکثر رو افاده میکنه، در حالی که خدا دارای وحدت خالصه است و تکثر نداره. بنابراین در ذات خدا صورت نبوده. بیرون ذاتم که بیرون ذاتم نداشتیم، از این چیزی نبود، بیرون ذاتم نداشتیم، پس صورتی وجود نداشت، مادهی وجود نداشت. خداوند لا منشه این عالم رو شروع کرد به خلق کردن. بعد دنباله بس میگه بله ابداع و بعد تأییس و مولیس و بشه ای سنی وجود، تأییس سنی ایجاد در مقابل لیس، لیس سنی عدم، ای سنی وجود. حالا ایشون میفهمد ابداع ایجاد چیزیست که شی نبود، یعنی اصلا اسمش برده نمیشد، چیزی نبود. خداوند اون خداوند چیز درست کرد، نه چیزی بود اون چیز جور دیگه کرد یا چیزی اون چیز رو مرتب کرد، نه اصلا هیچی نبود. مالیسه بشه رو تعییز کرد، یعنی اون چیزی که اصلا شیعی نبود ایجادش کرد. خب وقتی خدا معیس ایسیات باشد، یعنی موجد وجودات، وقتی خدا موجد وجودات باشه، موجد همه وجودات باشه، معلوم میشه قبل از اینکه خدا دست به ایجاد بزنه هیچی نبوده، والا خدا موجد همه اشیا نمیشد. میگفتم خدا موجد اشیاست بجز این الگو، اینو نساخته این از اول بوده، یا موجد اشیاست بجز این ماده که اینو نساخته از روش اشیا ساخته شده. در حالی که ما میگیم اون موجد همه اشیاست، اگر موجد همه اشیاست هیچی نباید وجود داشته باشه، او وقتی شروع کرد به ایجاد باید اشیا وجود بگیره. و ازا کانه هو معیس الحیثیات، وقتی او موجد وجوداته، یعنی موتی وجوداته، چون وجود نمیشه موجود کرد، این الان عبارتی مقداری از باب ناچاری گفته میشه، معیس الحیثیاته یعنی موجد وجود، موجد وجود درست نیست، وجود وجود دیگه، موجد نمیخواد. و دیگیم عطا کرد وجود رو، نه ایجاد کرد وجود رو، وجود وجود دهیتش وجود نداره. بله ماهیت اینجور که ایجاد کرد، چون سنخش وجود نیست، چیزی که وجود نیست میشه ایجادش کرد. و ایزا کنه و معیه سل ایسیات، وقتی خداوند موتی وجودات باشه، فتعییسو لا منشه متقاده. همونطور که توجه کردی تعییس رو من خوندم یه ذره مکس کردم، نچسبوندم لا منشأ متقادم رو به تعییس، نگفتم فت تعییس لا منشأ متقادم، تعییس مبتداست. اگر من بچسبونم لا منشأ متقادم رو به تعییس، خبر دیگه از این مبتدا نمیاد، خود لا منشأ متقادم رو باید خبر میگیرید. لذا من مکس کردم فت تعییس لا منشأ متقادم، تعییس حاصل شده نه از شیئی که قبلا بوده، از شیئی که نبوده شروع شده. فمعیس الاشیاء لا یحتاج ان یکون عنده صورت الیس و لیسیه. معیس اشیاء یعنی اون که اشیاء رو ایجاد میکنه، اینجا عیب نداره معیس یعنی این موجد باشه. معیس وجود یعنی موجد وجود، خب این تسامح داره، اما معیس ماهیتی چه عیب نداره، یا معیس اشیاء این هم عیب نداره، چون اشیاء که وجود نیستند، ماهیت وجود نیست، وقت معیس یعنی موجد، موجد چیزی که وجود نیست اون درست تسامح توش نیست. فمعیس الاشیاء کسی که ایجاد اشیاء میکند احتیاج ندارد که در نزدش صورت ایس بالعیسیه باشد، لازم نیست که در نزد او صورت وجود باشد بالعیسیه، یعنی صورت وجود داشته باشه به اینکه چگونه وجود بگیرد. ان یکون عنده صورت الیس بالعیسیه، یعنی صورت الوجود بالموجودیت. خب این عبارتم تموم شد. عبارت بعدی هم باز مال تالسه. تالس میگه در عنصر اول پیش خدا عنصر اول بود، نه از اول بود، خودش آفرید. بعد در این عنصر اول صور همه موجودات وجود داشت. اون وقت خداوند به همون نمونه‌ای که در عنصر اول بود موجودات آفرید. پس خود عنصر اول الگو نداشت، ولی تمام موجودات تو عنصر اول صورتشون آفریده شده بود. این صورت هم الگو نداشت، خدا آفرید. بعد اون وقت طبق این صورت موجودات آفریده شد. عنصر اول چیه؟ عنصر اول دو تا تعبیر در موردش میکنیم. یکی قلم اعلای الهی که عالم قضاست. عالم قضا عالم عقله. تمام موجوداتی که در قدر میخوان بیان کلیشون تو عالم قضا هست. عالم قضا خزانه غیب است که از این خزانه تمام موجودات جزئی تنزل پیدا میکنند تا ابد. این منشین الا ایندنا خزائنه و ننزلوه به قدر مل و ما ننزلوه الا به قدر مل. این به قدر ملیم این جزیشو میکنیم، همه این کلیه رو جزی میکنیم، تنزلشو میکنیم، با تنزل جزی میشه. ولی این کلی هنوز محفوظه، اون کلی محفوظه. دو مرتبه تنزل بعدی میکنه، صد مرتبه تنزل بعدی میکنه، همچنان اون خزائن تنزل میکنن و موجودات آفریده میشن بدون اینکه از اون خزائن چیزی کم بشه. مثل اینکه مثلا شما یه مطلب علمی در ذهنتون هست، اینو 10 بار برای افراد نقل میکنید، 10 تا وجود مادی از این وجود عقلی تنزل پیدا کرده، وجود عقلی هم سر جای خودش هست، هیچ تغییر نکرده. پس مخازن الهی هم همینطورن، همه وجودهای عقلی دارن و در وجود عقلی موجودات عقلی موجودن، هرچی هم تنزل کنن تموم نمیشه. لذا ما عند الله لا باقی و ما عندکم تنفد. این موجودات جزئی اینجا از بین میرن، ولی ما عند الله باقی میمونه، منشأ موجودات بعدی میشه. حالا عنصر اول همون قلم اعلی است. در بین ما عنصر اول به این معنی نیست، در بین فلاسفه بعد از قدمای یونان دیگه عنصر اول به این معنی نمیاد. عنصر اول به معنی عنصر معمولیه، یه موجود مادیه. اما در نظر اونها عنصر اول همون قلم قضا است، یعنی عقلی که همه ی صور درش موجودند. این یه تعبیره برای تفسیر عنصر اول، چون عنصر اول میشه قلم اعلی. یه تعبیری دیگه هم هست که تعبیر عرفانیه. عنصر اول عبارت هست از وجود منبسط، یعنی وجودی که خداوند در ازل صادر کرد و بین ازل و ابد رو پر کرد و بعد تمام نقوش موجودات و تعینات روی همین وجود منبسط میفته. پس وجود منبسط صور همه موجودات رو داراست. وجود منبسط به منزله یه سفره پهنیست که شما روش نقش میدازید، یعنی خدا روش نقش میدازه و هر نقشی که عبارت است از تعیونی موجودی آفریده میشه. نقش درخت میندازه، درخت درست میشه. وقت درخت میشه ماهیت، اون وجود منبسط میشه وجودش، سهمی از وجود منبسط به این داده میشه. خود وجود منبسط رو خداوند با تعینات همراه میکنه، نه اینکه تنزلی از وجود منبسط رو به این تعینات بده. الان من و شما از خود وجود منبسط بهره مندیم، نه از تنزلش. خب پس عنصر اول جا شد وجود منبسط یا شد قلم اعلی. و شأن این عنصر اول اینه که تمام موجودات صورتشون و مثالشون تو این عنصر اول هست. خداوند موجودات مادی رو از روی این عنصر می‌آفرینه. پس خود عنصر اول که مشتمل بر تمام صور ابداعیه، از رو الگو ساخته نشده. بله، بعد از این چهار سال اول ساخته میشه، تمام صورت موجودات در او قرار میگیره، خداوند این صور موجودات رو تنسل میده. وقت میشه گفت این تنزلات از روی الگو آفریده شدن که الگو همین عنصر اول، یا الگو صورت های موجود در عنصر اول. تمام البته ایشون یه عنصر اول منبع همه موجوداته، چه موجودات مجرد مثل عقول، چه موجودات متوسط مثل نفوس، چه موجودات دانی مثل موجودات مادی، همه صورتشون تو عنصر اول، یعنی تو قلم اعلا که همون قضای الهیست، یا در به تبیری در وجود منبسط موجود. وجود منبسط با قلم اعلا یکیه، اصطلاح فرق میکنه. قلم اعلا اصطلاح فلسفیه، وجود منبسط اصطلاح عرفانیه. قال، یعنی تالس دوباره گفته، لکنهو یعنی شعنین است، اندهو یعنی اندالله، العنصر الاول است. پیش خود عنصر اول موجوده. عنصر اول چه حکمی دارد؟ فیه صبر الموجودات و المعلومات کلها. در این عنصر اول تمام موجودات، صورت تمام موجودات و تمام معلومات هست، و خدا از روی این صورت موجودات مادی رو، موجوداتی که بعد از این عنصر اول هم می‌سازه، این همه موجودات چه مادی چه غیر مادی از با این عنصر اول می‌سازه، و از روی صورتی که در عنصر اول، خود صورت هم خدا نقشی شد تو صورت، تو عنصر اول انداخته. اینطور نیست که یک نقش آماده به خدا داده بشه تا خدا از روی اون بیافرینه، بلکه نقشش هم خودش آفریده. فنده اصلا منهو یعنی از این عنصر اول، کل صورت موجودت فی العالم، هر صورتی که در این عالم ما موجوده، صورتش اصلیش و عقلیش در عنصر اول بوده و از اون عنصر اول منبعث شده، یعنی تنزل پیدا کرده. علل مثال الذی فی العنصر الاول، یعنی به همون ترتیب که در عنصر اول این صور ترتیب داده شدن، به همون ترتیب هم اینجا آفریده میشن. یعنی اگر یک صورت در اونجا عقل قرار داده شده، از باب این که عقل رتبش قبل از نفسه، قبل از نفس آفریده میشه، بعدا نفس آفریده میشه، همچنین نفس اول آفریده میشه بعدا ماده آفریده میشه، به همون ترتیبی که در اون قلم اعلا یا در وجود منبسط موجودات مرتب شدن، به همون ترتیب هم تو عالم میان. و هوه محل صبر، هوه این عنصر اول محل صبره، منبع موجوداته. یعنی و ما من موجود انت فی العالم العقلی و العالم حسی، هیچ موجودی در عالم عقلی و حسی پیدا نمی کنید الا و فی ذات العنصر صورتون و مثالون اهل، مگر اینکه در این عنصر اول صورت و مثال یعنی تصویری نمونه الگویی از اون شی حاصله. پس این عنصر اول مشتمل بر همه صورت، منتها اشتمالا عقلیه، که در اشتمال عقلی همه متعددات به وجود واحد جمعی آفریده میشه. پس همه موجودات در اونجا به وجود واحد موجودند. عقول و کلام و حاضر فیلسوف استفاده منها اشیاء و شریفه. حالا اشیاء توجه کنید، یعنی مطالب شریفی هست که دست کلمات تالیس به دست میده. یکی همون مطلبی است که ما خودمون در فلسفه و عرفان خودمون داریم، که نهو کان ولا شیء امر، خدا بود هیچ چیزم با اون نبود. همون که در فارسی میگیم یکی بود یکی نبود، یکی بود یکی نبود، خیلی مطلب مهمیه. ما در سر داستان ها میگیم، خیلی هم بهش اهمیت نمیدیم. خدا بود و هیچ چیز دیگه نبود، هیچ چیز دیگه نبود. از کلامیشون میشه برام آخه بعضیا معتقدن که خدا بود به عنوان واجب الوجود به ذات، ماده هم بود اونم به عنوان واجب الوجود به ذات، صورت هم بود اونم به عنوان واجب الوجود به ذات. بعد معتقدن که از این سه تا واجب الوجود به ذات یکیشون که داره شعور بود یعنی خدا، اون دوتا دیگه رو آورد و ترکیبشون که از ترکیب اون دوتا موجودات عالم ساخته شده. این نظر بعضی هست.
نظر افلاطون میشه
نظر افلاطون چی میشه؟
افلاطون میگه یه سانه وجود داره، مثال جداست، یعنی نام قدیمه، مثال جداست، ماده جداست،
قدیمه و غیره، خدا ساختتشون.
چه چیزی نمیشه تو نام
که خدا، یعنی بیایی که خدا نساخته باشه. بعضی گفته
افلاطون فقط دمیورژی که میگه کارش اینه که
علایه‌ال مراجعه کرد و الا این مسئله قائل داشته. حالا شما میگید افلاطونه، من به نظر میاد افلاطون نیست، منتها کیه من نمیخوام اسمش رو ببرم چون خودم مراجعه کتابش نداشتم، ولی گفته شده که کیه. بله
این حرفایی الان راجع به تالستان شد، من تو هیچ کتابی اصلا من چی چیزایی ندیدم. یعنی تالس تا اونجایی که من یادم اصلا دوست داره اعتقاد داشت که اینکه مثلا هم منشأ تمام اشیاء آبه.
اون یه رو میگیم تالس گفته نشه
همچین چیزایی نخواه بولایی من ازش نشدیدم،
اونم وطله میکنیم. حالا ممکن
قدوس هم نیست، چون چیزی که توی یونان اون زمان وجود داشته کاری بودن ازلی بودن
ماده.
بعد حالا خواستم بگم این ماده ازلی چیه، تالس گفت آب، همه چیز از آب ساخته شده و آب خودش ساخته نشده. این اصلا تمام این حرف رو من نیست
اینا منشأش ملل نهر شهرستانیه، بیشتر منشأ کلمات صدرا ملل نهر شهرستانیه و ایشون از ترجمه‌ای که از کتب یونانی شدن گرفته، در اختیارش بوده ترجمه ها یا از اونجا گرفته. ترجمه هم که خود مستقیم از خود یونان آمده اینجا ترجمه شده، بنابراین همه مستند هست. اینطور حالا در وضع کتب ممکن این قسمت ها نمیده چیز رو گیرام بچه.
این بس از فیلم کنم خیلی تغییر کرده نظر فیلسوف، یعنی حالا نمیتونیم ترجمه ها یا مثلا شهرستانی نظر خودش رو اعمال کرده، درست کرده قضایی رو.
حالا دیگه ما اونوشو نمیدونیم، شاید مترجم به قول شما یه چیز این لابلای حرفا گذاشته، او با خداست. اما اونی که الان در اختیار شهرستانی بوده اینا بوده.
درست. اون چیزی که ما میخونیم تو تاریخ فلسفه غرب، حالا مثلا خیلی ها کاپلستون امیلبریه اینا که هستن معروفن، اصلا خیلی تفاوت داره با این. یعنی نمیشه گفت این همون تالسه که اون حرف رو زده.
حالا ایشون داره نقل میکنه، از شهرستانی نقل میکنه. حالا هیچ کدوم نمیدونیم که تالس چی گفته، نه اونایی که غربی‌ها در نقل میکنن، نه اونایی که صدرا و شهرستانی در نقل میکنن. ما فقط اون نوشته ها در اختیار مونه، نوشته ها در اختیار مونه، ولی ترکیز تالسی که نشیدیم از نوشته ها هر کدوم جوش میشهدن. فعلا این نوشته ها از ترجمه های یونانی باقی مونده و شهرستانی در کتاب شاورده ایشون در از کتاب شهرستانی. فنبه از همین ها من ها، یعنی از این عنصر اول این نفسی مخونده. بله من ها نوکانه ولا شه، من اینه داشتم از میشده. خب بعضی گفته بودن که خدا بود و همراه خدا دو چیزی دیگه هم بود، یکی ماده یکی صوره. بعد خدا این دوتا را شروع شد متحد کردن و خلق رو از این دوتا به دست آوردن. از کلام تالس برمید که نه کانلا برای شهرمه، خدا تنها بود، هیچ کدام از اون دوتون همراهش نبودن. پس هیچ کدام از اون دوتون، یعنی صورت آماده با جمعه وجود به ذات نمیشن، اونها باید خدا حفاظه کنید تا وجود پیدا کنه. با جمعه وجود میشن، اونتا با جمعه وجود بلخیر. البته ماهیتشون واجب نمیشه، وجودشون واجب میشه، ولی در جای خودش باید گفته بشه. منها نگو کنه ولی شهرمه، از جمله نکته هایی که از کلام این فلسفه استفاده میشه این است که انهو کنه، انهو زنش خدا برمیگده کانم تامه است، خدا موجود بود در حالی که لاشی همه ایچی بابو نبود، تنها بود، وحدانیت داشت. حالا وحدانیت بعدا دوباره نقل میکنم، کلمه وحدانیت میرن معنیش اینه که خدا بود، هیچی بابو نبود. و منها تالس میگه که خداوند تأییز کرد مالکس به شیر رو، تأییز یعنی ایجاد کرد. معلوم میشه خدا عطا میکنه وجود را و وجود اصیله، ماهیت اصیل نیست. نمیگه خدا ماهیت رو داد، میگه وجود به ماهیت داد. معلوم میشه که ایشون اصالت الوجودیه و جل رو مربوط میکنه به وجود، میگه وجود مجهوله نه ماهیت. و صدرا میگه ما هم بسیاری از مطالبمون رو به کمک همین قاعده که اسمش اصالت وجود حل کردیم. و از کلام تالس فهمید که ایشون اصالت الوجودی بوده. و منها ان الاثر الصادر منه تعالی، اثری که از خداوند جائل صادر شده، وجود اشیا و ایسیت اشیاست نه ماهیتشون. ایسیت همون وجود عرض کردن. و علم از قول تالس گفت خب هم معیس و لحسیات یعنی موتی وجودات، معلوم شد که وجود ممکنی مجبول است از ناهی خدا به جل مسید. یعنی این که این چنین نیست که خداوند ماهیت رو جل کرد بعد با جل دوم وجود رو بهش داد که میشه جل مرکب. یه جل تعلق میره به ماهیت، یه جل تعلق میره به وجود برای ماهیت. این میشه جل مرکب. خدا این چنین نیافرید. خدا وجود رو آفرید، ماهیت هم همراه وجود بود، دیگه آفریده نشد. به جل وسید وجود آفریده شد، ماهیت هم همراهش هست. این دوتا جل نبوده، یک جل بوده که خورده به وجود، چون وجود وجود محدود بوده ماهیت هم همراهش هست. و علم من قول تالس که گفته با معیس و لیسیات، این که وجود ممکنی مجعول است از ناهی خدا، اون هم به جل وسید. بعد میفهمد که تو از حرفایی که ما در فصول قبل گفتیم دانستی که بسیاری از مقاصد ما مبتنی است علیه، یعنی بر ان الوجود الممکنی مجعول منها به جل وسید. بسیاری از مقاصد ما که التی کننا به صددها، ما در صدد اثباتشون هستیم، مبتنیان علیه، یعنی مبتنیان بر این که وجود ممکنی مجعول منها. وجود مجهوله، ماهیت مجهول نیست. وجود اصیله، ماهیت اصیل نیست. بسیار از مطالب ما و مقاصد ما مبتنی بر اینن که ما وجود را اصیل بدونیم. و منها، یعنی از جمله اشیاء شریفهی که در کلام این فیلسوف هست این است که عالم عقلی به کلهی جوهرون واحد، عالم عقلی تمامش یک جوهره. ولی در این حال پر صوره، جوهر واحده، پر صوره، جوهریست که تکسر نمیپذیره. و این صوره در او هستن. حالا این صوره چگونه در او هستن؟ اینا رو باید در باب علم مراجعه کنیم. در باب علم گفتن، مشا گفتن این صوره لازم ذات خدا و در ذات نیستن تا وحدت ذات رو از بین ببرن، بیرون ذاته. مثل صدرا گفته حقیقت خود ذات، حقیقتشون خود ذاته، اشتباه گفتن حقیقت ذات، حقیقتشون خود ذاته، بنابراین در ذات هستن بدون اینکه تکثر ایجاد کنن. حقیقتشون که به وجود واحد موجود است خود ذاته، وقت از اونجا تنزل پیدا میکنن این موجودات حاصل میشن. پس صور اشیاء در ذات خداوند هست، ولی تمام این صور یکی هست، جوهر بایدن. البته من گفتم در خدا اینا خدا رو نمیگن، میگه عالم عقلی. همه موجودات میبره تو عالم عقل و میگه که همه به وجود واحد موجودن، در عالم عقل همه صور به وجود واحد موجودن. این قبلا هم اشاره شده، مجردات هرچی تجریدشون بیشتر بشه وحدتشون غلیظتر میشه. اشیا وقتی مادی باشن خیلی پراکنده، کثافت زیاد دارن، وقتی به سمت تجرد میبریدشون یه خود تکثرشون کم میشه، هرچی بیشتر به سمت تجرد تکثرش کم میشه، تعهدش یعنی تعهد با الف زیاد میشه. حالا وقتی صور اشیای مادی رو ملاحظه میکنید همه پراکنده و کثیرن، وقتی میرن تو عقل همه جمع میشه و همه به وجود واحد جمعی موجود میشه. و منها ان العالم العقلی به کلی جوهر واحد، عالم عقلی تماما یک جوهره. یعنی اینطور نیست که ما عقول کثیره داشته باشیم و اگر عقول کثیره رو قائل میشیم میگیم عقل اول تا عقل دوم، یا گاهی مثل صدر میگیم تا عقل بی نهایت هم. اینا رو از طریق درجاتشون تقسیم میکنیم و افرادشون از طریق اختلاف درجات و مراتب درست میکنیم و الا یک نور بیشتر نیستند. به این یک نور فلان مرتبه رو میدیم میشه این موجود، مرتبه دیگر میدیم میشه اون موجود. پس همه به وجود واحد جمعی موجودن، در واقع یک وجوده. اگر اختلاف هست، اگر تعدد هست، به خاطر مرتبه است. اینو شیخ اشاق میگه، صدرا میگه به خاطر مرتبه و به خاطر فعل‌های متعدد که از در اختیار اونها گذاشته شده. مثلا حضرت جبرئیل فعلش تعلیمه، حضرت میکائیل فعلش رزق دادنه، حضرت اسرافیل حیاته، حضرت عزرائیل فعلش از قوه به فعلیت خارج کردنه. اینا همه افعالشون متفاوته ولی در واقع یه نورند. پس اختلاف و اخول رو از ناحیه مراتب یا از ناحیه افعال میفهمیم و لذاتشون یکیه. اینجور داره به همین مطلب اشاره میکنه، این نل عالم العقلی به کلی جوهرون واحد، یک جوهره که نشأ من الواجب تعالی به جهت واحده. از واجب تعالی که ناشی شده و صادر شده به جهت واحد صادر شده، یعنی جهات کثیر هم نداشته. اینجور نبوده که به حیثی صادر بشه دو مرتبه به حیث دیگر، بلکه با یک حیث صادر شده. و مع وحدتهی با این که این جوهر یا این عالم عقلی فرق نمی کنه واحد است، فیه صور جمعی اشیا، صورت علمی همه اشیا در این واحد جمعه. و هو المعبر عن فی لسان الفلسفه، هو یعنی همین عالم عقلی در لسان فلسفه ازش تعبیر شده به عنصر اول که از کدین قلم علای الهی میشه، و در لسان شریعت تعبیر شده به قلم علای الهی. و کان المراد منو هم وجود انبساطی از مطلق. حالا یا کانه بخونیم یا کنه بخونیم، ظاهرا کانه است. گویا یا کان المراد منه یعنی از این عنصر اول، همون وجود انبساطی که مطلق است از تعینات و هیچ تعینی درش لحاظ نشده، اون وجود منبسط خالی از تعینات رو میگن عنصر اول. چه عرض شدن در لسان عارف میگیم عنصر اول رو ترجمه میکنیم به وجود منبسط، و در لسان فلسفه تعبیر میکنیم به قلم اعلای الهی یا همین عرشد منصور. وجود این بساطی یعنی همون وجود منبسط غیر مطلق، یعنی بدون تعینات. وقتی تعینات این وجود منبسط رو برداریم، امر واحدی باقی میموند که تمام صور تعینات رو قبول میکنه و با هر صورتی متحد میشه. یعنی بخش نداره صورت وجود منبسط، ولی من حالا تسامحا میگم، و بخشی از این وجود منبسط با عقل متحد میشه، عقل درست میشه. بخشی از این وجود منبسط با نفس متحد میشه، نفس درست میشه. بخشی از الا غیر ذالک، ما سه تا فایده در کلام تالس شمردیم. میفهمد الا غیر ذالک یعنی ادامه بده. الا غیر ذالک از فواید که لو عددناها و شرنها لطرال کلام. اگر بخوام همه رو بشمریم، همه رو توضیح بدیم، کلام این طولانی میشه. بنابراین به همین سه فایده اکتفا میکنم. و من العجب این کلام هم که در پاورقی مشاره کرده در ملل نهل شهرستانی آمده. شهرستانی میگه من العجب، شهرستانی میگه از تالس نقل شده که ایشون اصل همه اشیا و موجودات رو ماء میدونه، آب میدونه، معتقده که آب اصل است و از روی آب اشیا ساخته شده. صدر را و توضیح هم میده وقتی میگه اشیا ساخته شدن، میگه من از سماع و الارض و ما بین هما. این من از سماع و الارض و ما بین هما نشونده که با عالم ماده کار داره. از مثالش معلوم شد عالم ماده کار داره، به مجردات کار نداره. مجردات خود از آب نساخته، اما موجودات مادی همیگه از آب ساخته شدن. پس آب کیه که همه موجودات از رو ساخته شدن؟ صدر رو میگه احتمالاً ماده جسمانیه است که ما اسمش میذاریم هیولا. مرادش از ما هیولا است. ما گفتیم ما هیولا میگه ما. خب هیولا هم همه صبر رو قبول میکنه. پس توی یه صبر کل اشیا منتها تدریجن، نه دفعتن. هیولا نمیتونه صبر رو دفعتن قبول کنه، بلکه تدریجن قبول میکنه. به همین جهتی که خدا هیولا رو گشته روی حرکت، که با حرکت قابلیت جدید پیدا کند برای صورت جدید، دو مرتبه قابلیت برای صورت بعدی. به این ترتیب تدریجا صور رو بپذیر. البته صورتی میپذیر، صورت رو اطلس میده، ولی تمام صور رو تجربه میکنه، تمام صور رو در خیر میگیره. پس فیه کل صور. بنابراین مرادش از آب همون هیولاست. وقتی که هیولا تمام صور رو داره یا آب تمام صور درش هست، خداوند تمام موجودات رو از همین آب میافرینه و همه صور از آب تشکیل میشه. و من العجب این است که نقل انهوانی از تالس که اصل موجودات آب است، بعد این چنین گفته الماء قابلون کل صورته. آب قابلیت داره همه صورت ها رو. و منها ابدعت الجواهر، از همین آب هست که جواهر به نحوه ابتایی ساخته شده. کل ها یعنی همه جواهر، من از سماع و الارض و ما بین هما. عرض کردم همین جواهر که تفسیر میکنه به سماع و الارض و ما بین هما، نشون میده که ایشون مرادش از آب ماده جسمانیه. چون آب است که منشأ جواهر و عرض میشه. اقولو و که انهو اراده بهی الماده تل جسمانیه، گویا اراده کرده به این آب ماده جسمانی را که ماده جسمانی همه سوال درش موجودن. البته از کردن به تدریش قول تالس رو فعلا موقتا کنار میذاریم، به نقل قول از بعضی دیگه میپردازیم تا بعدا دوباره به تالس برگردیم. برمیگردیم دوباره از تالس هم حرف نقل میکنیم. و من ها اولا الاعازم انکساغور سلمیتی، که یکی از شاهدهای همین تالس بوده که قبلا اشاره کردیم. این از بزرگان کسانیست که از تالس استفاده بردن و رأیشون با رأی تالس نزدیک. می فهمد رأیهو فی الوحدانیه مثل رأی تالس. وحدانیت در اینجا عرض کردن خدا بود و هیچ کس نبود، یعنی در ازل واحد بود، تک بود، هیچ که کنارش نبود. رأی انکساغورس در باره وحدانیت خدا مثل رأی تالسه. ولی تالس غیر از این وجه اشتراکی که با صدر نشون داد، وجه امتیازی هم داره با اون با صدر. نه بله، حالا انکساغورس با تالس، این دوتا با هم با این که مشترکن اختلاف هم بینشون است. اختلاف اینه که انکساغورس با زبان رمز حرف میزنه که آدم گمان میکنه حرفاش درست نیست، ولی اگر رمزش گشوده بشه و اصطلاحش شناخته بشه میفهمیم که حرفاش باطل نیست. مثلا در مورد خداوند گفته خداوند ساکن است، متحرک نیست. خب این که میگه خدا ساکن است متحرک نیست، این تقریبا دلالت میکنه که خدا رو جسم میدونه، چون حرکت و سکون مال جسمه. وقتی میگه خداوند ساکن است یه صفت جسمی رو به خدا نسبت میده، وقتی میگه خداوند متحرک نیست یه صفت جنسی، بله یه صفت جسمی رو از اون میکنه. خب پس از این عبارت ها به ظاهر در میاد که خدا جسمه، ولی در واقع او خدا رو جسم ندیده. سکون در عرف اونها به معنی وجود به ذاته. وقتی میگه این موجود ساکنه یعنی وجود به ذات داره، غیر متحرکه دو جور معنی میشه. نحوه دوم دو جور معنی میشه، دیگه نحوه اول و دوم با هم بگه. غیر متحرکه یعنی التفات به سافل نداره، چون اگه التفات به سافل داشته باشه به سمت سافل حرکت میکنه. اما وقتی میگیم حرکت ندارد یعنی به سمت سافل هم حرکت نمی کند، قهران میگیم التفات به سافل نداره. البته این که میگیم التفات به سافل نداره در صورتی که خدا مفارق محض یعنی مجرد تام باشه، که اینطور هم هست. هر موجودی که مجرد تام باشه التفات به سافل نداره. این معنی سکون بود، من اشتباهاً به حرکت نسبت دادم. سکون عبارت بود از وجود به ذات و این معنی عدم التفات و التفات عالی به سافل. بعد اما حرکت، حرکت به معنی فاعلیته. پس محرک به معنی فاعله، متحرک به معنی کسی که فعل فاعل پذیرفته. خب خداوند گو متحرک نیست، یعنی فعل فاعل نمیپذیره، خودش فاعل کله، مفعول هیچ فاعلی نیست. پس حرکت عبارت شد از فاعلیت، متحرک هم عبارت میشه از اونی که فعل فاعلی میپذیره. خب خدا معلومه دیگه. ساکن است یعنی یعنی فاعل فاعلیت فاعلی رو نپذیرفته. یا بهتر بگم ساکن است که گفتیم، یعنی وجود به ذات داره یا التفات به سافل نداره، ولی غیر متحرک است یعنی فعل فاعلی رو نپذیرفته. بعضی اوقات هم حرکت به معنای وجود بدل عدم میگیرند. خدا حرکت نداره، وجود بدل عدم نداره، ولی که وجودش از نیست. هر دو معنی درسته. بله. و منها اولای العظم انکساغورس ملکیست که رأیش در وحدانیت مثل رأی تالسه. در وحدانیت یعنی همونطور که تالس معتقد از خدا بود و هیچی نبود، این هم معتقد از خدا بود و هیچی نبود. اما الا ان فی کلام این انکساغورس رموزی و مجازگویی های هست که به نظر میرسه در خدا که در این کلام به نظر میرسه که در این کلام تجسیم اله هست، این خدا رو داره جس قرار میده. تعالی انزالک. البته وقتی منظورش روشن بشه معلوم میشه خدا جس قرار نداده، ولی مادامی که منظورش روشن نیست گمان میشود که خدا رو جس قرار داده. مثل ما حکی انهو قال، حکایت شده که ایشون در مورد خداوند این چنین گفته: ان الحق ساکن غیر متحرک. خب کلمه ساکن و همچنین غیر متحرک هر دو مهمه اینن که خدا جس باشه، چون سکون و حرکت مال جسمه. خب حالا شما خدا رو ساکن میگیرید، این یه نوع نسبته، جسمیت خدا رو غیر متعرض میگیرید، یه میون نسبت به جسمیت. ظاهر قضیه اینه که اینها دارن خدا رو جسم میدونن ولی چی میفهمن؟ نه، وقتی سکون حرکت رو درست معنا کردیم معلوم میشه اینها خدا رو جسم میدونن. و سکون در عرف این قدمای فلسفه یونان در عرفشون عبارت بود از دو چیز. یک، عبارت هست از وجوب به ذات. وقتی میگن خدا ساکن یعنی واجب به ذات، خب این دیگه حکایت از جسم بودن خدا نمی کنه. دوم، ربما یطلق این سکون اندهم، یعنی در نزد همین یونانی های قدیم، یطلق به معنای عدم التفات عالی به سافل اذا کان مفارقا محض. اگر اون عالی مفارق محض باشه نظر به سافل نداره. اما اگر مثلا عالی عبارت از نفس باشه نظر به سافل که بدنه داره، اون عالی که مجرد محضه اون توجه به سافل دیگه نداره، ولی عالی که مجرد هست ولی مجرد محض نیست مثل نفس، اون نظر به سافل داره. این سکون بود که دو جور معنا شدیم. ولی ول حرکت و عبارتون عن الفاعلیه، حرکت عبارت از فاعلیته. وقتی میگه خدا متحرک نیست یعنی فاعل نیست، اینی که نمیخواد بگه. حرکت به معنی فاعلیته، پس محرک به معنی فاعله، متحرک به معنی کسی که فاعل دارد. خدا رو نگفته محرک نیست، خدا فاعلیت دارد پس محرکه، اما گفته خدا متحرک نیست یعنی فاعل نمیپذیره، فاعلی نیست که او را ایجاد کند یا به او کمال دهد. پس حرکت عبارت از فاعلیت، متحرک میشه موجودی که فاعل میپذیرد، غیر متحرک میشه موجودی که فاعل نمیپذیرد. این معنی اول بعد حرکت. معنی دوم وجود بعد عدمه. خدا متحرک نیست یعنی وجود بعد عدم نداره، او وجودش از اول هست تا آخر، از ازل هست تا ابد. خب و حکا عنه فرفوریوس، فرفوریوس از امساغورس ملتی این چنین نقل کرده که او گفته اصل اشیا یک جسم است که تمام اشیا که بی نهایتن در اون جسم قرار داده شدند و از اون جسم به تدریج اخراج میشند، استخراج میشند. تمام اجسام و تمام قوای جسمانی تو همون جسم، تو همین جسم واحد. خب این جسم واحد چیه که این همه اجسام و قوای جسمانی توش هستند؟ صدرا میگه منوارش احتمالاً هیولاست. هیولا این چندینه که تمام اجسام و قوای جسمانی در هیولا هستند، منتها همون توی گفتیم نه دفعتن. در عقل همه صور دفعتن موجودن، به وجود واحد موجودن، اما در هیولا تمام صور جسمی دفعتن موجود نیستن، به تدریج و با گذر زمان به نوبت موجود میشن. حکان هفت فریوز که انهو یعنی انکساغورس قال اصل اشیا، منظور از اصل اشیا همونطور که از عبارت بعدش برمیاد، اصل منظورش از اشیا، منظورش از اشیا همونطور که از عبارت بعد برمیاد اجسام و قوای جسمانی است. اصل اشیا یعنی اصل اجسام و قوای جسمانی جسم واحد یک جسم است که موضوع اصل الکل یعنی کل موجودات در اون نهاده شدند. لا نهایت له، این جسم بی نهایته، لذا با بی نهایت جسم سازگاره و بی نهایت جسم در او قرار داده شدند. و منه یخرج جمیع الاجسام و القوى الجسمانیه، از همین جسم واحد که بی نهایت است و موضوع الکل اجسام و قواست خارج می شود یا استخراج می شود جمعی اجسام و قوای جسمانیه. جمعی اجسام و قوای جسمانیه از این استخراج می شود. قوای جسمانیه روشن یا قوایی هستن که در جسم حلول دارند. اقولو صدرا میفهمد که لا یبعد، که مراد فرفوریوس یا انساقورس منه یعنی از این جسم واحد الهیول الاولا باشه، المتقدمت رو یا المتقدمت ذاتها من الجوهر الامتدادی مطلقا. هیولا قوامی به خودش نداره، به وسیله صورتی که درش حلول میکنه تقوام پیدا میکنه. هیولا خودش قائم به ذات خودش نیست، قوام ذاتش رو از صورت جسمی میگیره. صورت جسمی هیچ تعینی نداره، امتداد داره اما تعین نداره، یعنی صورت جسمی نه بزرگه نه کوچکه نه کرویه نه مکعبه، هیچ کدوم از اینا نیست. اگر برش اون عرضی که عبارت از کمه آرز شد، اون کم معینش میکنه. پس صورت جسمیه بدون توجه به اون کم مطلقه و هیچ تعینی نداره، با توجه به اون کم معین میشه و اون کم از اعراض لازمه است، هیچ وقت جدا نمیشه از این صورت جسمیه. ولی در واقع صورت جسمیه مطلقه، رابطه بین صورت جسمیه و صورت و جسم تعلیمی، صورت جسمیه و جسم تعلیمی عرض کردم رابطه مبهم به معینه، که صورت جسمی مبهمه یعنی اندازه معین یا شکل معین نداره، ولی جسم تعلیمی که همون حجمه همون عرضه اون تعیینش میکنه. وقتی اون عارض میشه صورت جسمیه معین میشه، و چون این عرض عرض لازمه هیچ صورت جسمیه بدون عرض پیدا نمی کنی، پس همیشه صورت جسمیشون معینه، ولی صورت جسمیه به ماهیت صورت جسمیه باقت نظر از اون عارضش مطلقه. امتداد داره ولی امتداد خاص نداره، امتداد معین نداره، لازم یه امتدادی جوهر امتدادی مطلقه. صورت جسمیه رو جوهر میدونه چون صورت دیگه صورت جوهره، امتدادی میدونه چون صورت جسمیه است، صورت جسمیه قابل عباد سلاسه است، امتداد داره. بعد هم مطلق میدونه یعنی تعیینی درش نیست، یعنی بدون توجه به اون جسم تعلیمی، بدون توجه به اون عارضی که از سنخ کمه، نه اون عارض نیست، توجه بهش نمیشه. وقتی توجه نکردید صورت جسمیه رو مطلق میابید، وقتی توجه کردید معین میابید، ولی در واقع صورت جسمیه در خارج به خاطر داشتن اون عارض همیشه معینه. هیولا عرض کردم به صورت جسمیه تقبل پیدا میکنه، وقتی صورت جسمی میاد این هیولایی که نتونسته روحای خودش قوام پیدا کنه به وسیله صورت جسمیه قوام پیدا میکنه. الهیول الاولا المتقدمت ذاتها ذاتها من الجوهر الامتدادی مطلقا، اون هیولایی که ذاتش قوام پیدا میکند از ناحیه جوهر امتدادی که مطلق است این صورت جسمیه، بدون توجه به عارضش که معینش میکند. و هیه، هیه یعنی همین هیولا، هیه المبدع القابل للکائنات، مبدعی که کائنات قبول میکنه، مبدعات قبول میکنه، مبدعات مجردات هست، اونا هیولا ندارند. کائنات هم از فلکیات عنصریات اونا هیولا دارن، و این هیولا همه کائنات قبول میکنه. و فی هل قوت غیر المتناهی لل انفعال، هیولا همونطور که انکساغورس گفت لا نهایت الله، جسمیست که جسم واحدیست که لا نهایت الله، تبیر به جسم واحد که کرده به خاطر اون صورت جسمی است که بهش تعلق گرفته، ولایولت جسم نیست، ایولت جوهر است ولی جسم نیست. چون صورت جسمیه میاد قوامش میده و بهش گفته جسم. گفت این جسم لا نهایت له. حالا اینجا میگه که قوه نامتناهی داره برای قبول، قوه نامتناهی داره برای قبول، یعنی هر چی بهش بدی قبول بکنه دوباره آمادگی برای قبول بعدی داره، هیچ وقت این آمادگیش تموم نمیشه. همونطور که خداوند قوه نامتناهی داره برای فاعلیت، هر چقدر ایجاد کنه باز تواناییش تموم نمیشه، میتونه باز ایجاد کنه. پس هر دو نامتناهی، هم خدا نامتناهیه هم هیولا نامتناهیه، منتها هیولا برای پذیرش نامتناهیه، خدا برای تحصیل نامتناهیه. و فی هل قوه تل غیر المتناهیه لانفار، یعنی در هیولا قوه است که این قوه نامتناهی است برای انفعال، کما اینکه للباری تعالی قوه است غیر متناهی للفعل، که اینو توضیح دادش روشن. خب حالا توجه کردید که اصل اشیا رو هیولا گرفت. وقتی اشیا اصل پیدا کردند، یعنی مسبوق به چیزی بودند، میشن حادث. پس این عبارات همینطور داره حدوث عالم رو افاده میکنه. حالا من بعضی رو یادم میره توضیح بدم. وقتی میگه شیء از شیء گرفته شد، معلوم شو میشه یکی گرفته میشه حادثه. حالا قبلی هم باید بحث کنیم که حادثه نه، قبلی هم که هیولاست اونم حادثه، البته به حدوث هیوله اشاره نکرده. همین اندازه که قوامش به صورتشه معلوم میشه حادثه، با صورت حادث میشه، با حدوث صورت حادث میشه. و حافی انها ایزن، یعنی باز از انکساغورس حکایت شده که انم قال کانت الاشیاء و ساکنتن، سمن ان الاغل رتبها ترتیبا الى احسن نظام. اشیاء ساکن بودند. ساکن رو قبلا گفتیم یعنی واجب به ذات یا عدم التفات، سکون به معنی وجود به ذاته یا عدم التفات عالی الاسافل. اینجا نمیتونیم هیچ کنم از این طور بیشیم. اشیا ساکنن یعنی واجب به ذاتن درست نیست. اشیا ساکنن یعنی التفات به سافل ندارن، اشیا خودشون سافلن البته نسبت به خدا. بعد میگه عقل اینها رو مرتب کرد، در یه گفتش داره طبیعت اینها رو مرتب کرد، در یه گفته سوم دارد که خدا اینها رو مرتب کرد. بالاخره مرتبی یعنی ترتیب دهنده ای هست. حالا اون ترتیب دهنده اصالتا خداست، به عنوان واسطه فیض عقل، مباشرتا هم طبیعته، یعنی هر سه درسته. مباشر ترتیب طبیعته که طبیعت به دستور عقل ترتیب میده، عقلم به دستور الهی ترتیب رو به طبیعت اعلام میکنه. پس مرتب اصلی خداست، مرتب متوسط عقله، مرتب مباشرم طبیعت. پس سه تا طبیعی که کرده اشتباه نکرده، هستش درست. خب حالا اشیا ساکنه نلچی؟ از این که بیان میکنه که ترتیبشون به وسیله عقله، معلوم میشه که مرادش این است که هیولا قابلیت دارد همه اشیا رو بپذیرد بدون اینکه ترتیبی در کار باشه. یعنی حالا اولویت داره اینه بپذیره یا اولویت داره اون بپذیره، ترتیب توش مخصوص نیست، او با همه سازگاره. اشیا ساکنن در هیولا، یعنی میتونن حلول در هیولا بکنند و هیولا اون رو قبول کنه. بعد چون ترتیب خاصی ندارند، عقل باید این رو مرتب کنه، یا باری یا طبیعت. وقت فرض کنید که هر کدوم در موضع خودشون قرار داده میشن، موجودی که عالیه عالی قرار داده میشه، موجود متوسط وسط قرار داده میشه، موجود سافل هم پایین. اگر موجودی متحرکه متحرک قرار داده میشه، اگر شأنش سکونه ساکن قرار داده میشه، اگر قرار حرکت دورانی داشته باشه مثل افلاک حرکت دورانی بهش داده میشه، اگر قرار حرکت مستقیم کند مثل عناصر حرکت مستقیم بهش داده میشه. پس عقل یا طبیعت یا خداوند در این هیولایی که مشتمل بر اشیاء ساکن است ترتیب درست میکنه، به طوری که اشیاء این چنین نباشد که فقط مقبول هیولا باشن، مقبول هیولا باشن با نظام، یعنی نظم هم داشته باشن. پس توجه کنید هیولا از باب این که هر صورتی بهش بدید قبول میکنه، صور رو نامنظم که انهو دارد، مسلم صور رو منظم بهش میدن، ولی با توجه به این که هر صورتی بهش دادید قبول میکنه، براش صورت بالا و صورت وسط و صورت پایین و متحرک و غیر متحرک فرق نمیکنه، لذا صور اونجا ساکنن بدون ترتیب. این طوری تصویر میکنه و الا عرض میکنه صور از اول عقل که میده با ترتیب میده، مثلا صورت فلکی مقدمه بر صورت عنصری است. خب این موجوداتی که در جهان هستند که ما تک تکشون رو داریم میبینیم، همه موجود معینن، اینا تو هیولا هستن. چطوری تو هیولا هستن؟ به همین نظامی که اینجا میبینید به همون نظام تو هیولا، یعنی عقل اونا رو مرتب کرده یا طبیعت یا خداوند اونا رو مرتب کرده، صور اونجا مرتبن و به همون ترتیبی که اونجا هستن اینجا موجود میشه. پس عالم رو یا ترتیب موجود بین اجسام عالم رو میتوانید شما نمونه و مظهر برای ترتیب موجودات در هیولا قرار بدید، بگید همونطور که این عالم رو میبینیم که منظمند، در هیولا به همین ترتیب منظمند. نه حالا اینا تو هیولا موجود شدن، عرض میکنم هیولا فقط قبول میتونه بکنه و به ترتیب موجودات رو بپذیره، نه اینکه حالا همه رو ریختیم تو هیولا بدون تنظیم، بعد تنظیمشون کردیم و الان در هیولا موجودن یواش یواش ظاهر میشه، اینطور نیست. از هر شیء با هیولا موجود میشه از اول، نه هیولایی موجود باشه اشیا توش باشه، هر شیء با هیولا موجود میشه با نظم خاصی که هست. کانت الاشیاء ساکنتن ثم ان العقل رتبها ترتیبا علی احسن نظام، همه رو مرتب کرد به بهترین نظم. یعنی چی فوزه‌ها؟ فوزه‌ها توضیح احسن النظامه، توضیح ترتیب علی احسن النظامه. فوزه‌ها مواضع‌ها، یعنی اشیا رو در مواضع لایقشون قرار داد، در مواضعی که لایق اون مواضع بودن یا اون مواضع برشون واجب بود در اونجا قرارشون داد، من آل و من سافل و من متوسط، یعنی اونایی که عالی بودن در موضع عالی قرار گرفتن، اونایی که سافل در موضع سافل، اونایی که متوسط در موضع متوسط قرار گرفتن. و هیولا این چنین ظاهر شد با متوسطات، متوسط ظاهر شد با سافل، سافل با عالی عالی، یعنی همین موجودات عالمی که شما الان می‌بینید فلکش عالی است، عنصرش مثلا سافل، وقت عنصر مرکبش عالی است، عنصر بسیطش سافل، به همین صورت ترتیبی که بین عناصر در علوم طبیعی گفته میشه ترتیبی است که در هیولا وجود گرفت و الان در عالم ظاهر شده. ثم من متحرکن و من ساکنن، یعنی بعضی موجودات متحرک بودن بعضی ساکن بودن، متحرک ها رو از ساکن ها جدا کرد و هر کدوم رو در مواضع مخصوص خود قرار داد. و من مستقیم الحرکه و من دائر، بعضی حرکت اونایی که متحرک بودن بعضی حرکت دورانی داشتن بعضی حرکت مستقیم داشتن، هر کدوم رو در جای خودش قرار داد. اونایی که حرکت مستقیم داشتن حرکت مستقیم با داشتشون، اونایی که حرکت دائر داشتن حرکت دائر. و من افلاکن متحرکتن علت دوران و من اناسر متحرکتن علت استقامه. بعضی از این اشیا افلاک بودن، بعضی اناسر بودن. افلاک رو طوری قرار داد که علت دوران حرکت کنن، عناصر رو طوری قرار داد که علت استقامه حرکت کنن. عناصر مستقیم حرکت میکنه، مثلا زمین و آب که سنگینن به سمت پایین حرکت میکنه، هوا و آتش که سبکن به سمت بالا حرکت میکنه، حرکت مستقیمه. وقتی اگر عنصر عنصر مرکب باشه، در عنصر مرکب باید ببینید که کدام جسم قالبه. اگر خاک قالبه یا آب قالبه یا مجموع این دوتا قالبه، جسم میاد پایین. اگر هوا و نار قالب باشه، جسم میره بالا. پس در بساط آب و خاک سفل رو انتخاب میکنن و هوا و نار علو انتخاب میکنن. مرکبات عنصری هم بستگی داره به اینکه کدومش غلبه داشته باشه. منظور از غلبه، غلبه حجمی نیست. ممکنه یه ذره خاک در یه حجم بزرگی از آتش غلبه داشته باشه. حجم مهم نیست، اون تأثیر مهمه که خاک اثرش این است که جسم به سمت پایین میبره، اون مهمه. باید ببینیم قوت تأثیر مال کدومشون. و کلها به حاضر ترتیب مظهراتون یا مظهراتون هم میتونیم بخونیم. لما فی الجسم الاول من الموجودات، کلها یعنی کل این اجسام. با این ترتیبی گفتیم که ترتیب بین عالی و سافل و متوسط بود، ترتیب بین متحرک و ساکن بود، ترتیب بین مستقل و منحرکه و دائره الحرکت بود. ترتیب اینا همه اشیا با این ترتیب مظهرند. لما یعنی برای برای چیزی که در جسم اولا من الموجودات، من الموجودات بیان ماست. لذا ما رو معنای موجودات میگیریم، دیگه من الموجودات معنی نمی کنیم. عبارت اینطور میشه، همه موجوداتی که گفتیم یعنی همه اشیا با همون ترتیبی که ذکر شد و در خارج هستند، و همون ترتیبی که الان در خارج شما میبینید، مظهرند برای موجوداتی که در جسم اول یعنی در هیولا بودند. جسم اول همون هیولاست، چون گفت اصل اشیا جسم واحده، بقیه اجسام از این جسم در میان. خب معلومه که هیولا جسم اوله و بقیه اشیا جسم های بعدی هست. حالا میفهمد که تمام اون که در جهان هستن، یعنی موجوداتی در جهان هست، همه با این ترتیب خاصی که دارن مظهرن برای موجوداتی که در جسم اول بودن. یعنی شما اگه بخواد بفهمید در جسم اول چه موجوداتی موجود بود و چه ترتیبی بینشون حاکم بود، کافیست که نگاه کنید به این دنیا، ببینید چه موجوداتی در این دنیا موجوده و چه ترتیبی بین این موجودات حاکمه. چون آنچه در این دنیا هست مظهر اون نیست که در اون هیولا بوده. خب تا اینجا توجه کردید که در عبارتش مرتب رو عقل دانست. گفت ثم ان العقل رتبها ترتیبا. حکایت می شود انها، یعنی از این انکساغورست، که مرتب طبیعت است و چه بسا می گوید که مرتب باری تعالاست. از شدن هر سه عبارت درسته، با هم مخالفتی ندارد. اقولو قد علم من الاصول التي اسلفنا ذکرها و چه صحت ما ذکره. از قواعدی که ما قبلا ذکرشون رو گذروندیم روشن شد صحت آنچرا که انکساغورست الان ذکر کرد. یعنی این عبارت اخیری که گفتیم همه مطالبش صحیحه، منتها به شرطی که اون توضیحاتی که ما قبلا دادیم در نظرتون باشه. ساکن رو، عقل رو، هیولا رو، جسم اول رو، اینا همه رو به همون توضیحی که قبلا گفتیم توجه داشته باشید و عبارت انکساغورس رو متوجه خواهید شد و میابید که عبارت نادرستی نیست، عبارت صحیحه. از قد علم من الاصول التي اسلفناها، اسلفنا ذکرها، از اصول و قواعدی که ما ذکرشون رو قبلا پیش داشتیم، یعنی در پیش گفتیم، روشن شد. و علم وجه صحت آنچرا که انساغورس گفته، یعنی معلوم شد که حرفا صحیحه و وجه صحت و سبب صحتش هم روشنه. فتدبر کی تدرک قوره، تدبر کن تا درک بکنی قور و عمق این کلام انکساغورس رو، یعنی متوجه بشی که کلامش کلام صحیح است و نه تنها صحیحه بلکه کلام عمیق و دقیقی است. خب تا اینجا ما قول دو نفر از بزرگان رو نقل کردیم، یکی قول تالس ملکی بود، یکی قول انتیساغورس ملکی بود. حالا نوبت به سومی رسیده که انسیمانوس ملکی است. ظاهراً وقتمون تموم شده، انشاءالله اینو بذاریم برای جلسه بعد.